سلام و وقتتان بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. شما رادیو آزادی را میشنوید. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی عقاب پیکار میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. رهبران قطر و ترکیه بر ایجاد حکومت همشمول و تامین ثبات در افغانستان تاکید کردند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اعلامیه‌ای در پایان دهمین اجلاس کمیته عالی استراتژیک دو کشور نشر شده در این مورد سخن گفتند. این اجلاس در انقره پایتخت ترکیه برگزار شده که در آن در مورد افغانستان هم صحبت شده. طبق اعلامیه مشترک امیر قطر و رئیس جمهور ترکیه بر اهمیت احترام به حقوق اساسی افغانها تاکید نموده و خواستار دوام کمک ها به افغانستان شدند. طالبان که دفتر آنها هنوز هم در قطر فعال است تحت تنفیذ قرار دارند که بر آزادی های اساسی افغانها محدودیت ایجاد کرده. حکومت آنها همشمول نیست و به طور خاص حقوق زنان و دختران را پامال می کنند. طالبان اما این ادعاها را رد می کنند. یک گروه مخالف طالبان موسم به جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که در حمله افرادش در کابل 3 سرباز طالبان کشته شدند. در اعلامیه ادعا شده که این حمله شام دیروز بر یک چکپوینت طالبان در حوزه 8 کابل رخ داده. در اعلامیه همچنان آمده که به اعضای جبهه مقاومت آسیب نرسیده. این ادعا از سوی کدام منبع مستقل تایید نشده است. نیپال تیم ملی فوتبال افغانستان را با 2 گل شکست داد. این دیدار امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و در جریان رقابت‌های 3 جانبه تیم‌های تاجیکستان، افغانستان و نیپال برگزار شد. بازیکنان افغانستان روز شنبه به مصاف تیم میزبان تاجیکستان خواهند رفت. 169 خانواده پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز گفته که 38 خانواده از طریق تورخم، 22 خانواده از طریق اسپین بولدک کندهار، 46 خانواده از راه ابریشم نیمروز و 63 خانواده دیگر از طریق اسلام قلعه هرات دیروز به افغانستان آمدند. در خبر گفته نشده که این خانواده ها داوطلبانه و یا اجباری به افغانستان عودت کردند. در نتیجه سرنگون شدن یک موتر در راه فیض‌آباد، مرکز بدخشان و ولسوالی بهارک دست کم 6 نفر جان باخته. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان گفته که در نتیجه این حادثه ترافیکی یک موتر مسافربری نو پاسو با دریای کوکچه سقوط کرده. خرابی جاده ها، عدم رعایت مقررات ترافیکی و بی‌احتیاطی رانندگان دلایل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شود. در نتیجه آتش سوزی در بخش اطفال یک شفاخانه هند حداقل 10 طفل نوزاد کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. مقامات هند میگویند که آتش سوزی در شفاخانه شهر جانسی در ایالت اتراپردش روز جمعه رخ داده است. قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در آخرین ملاقات رسمی خود با شی جینگ پین رهبر چین از او تقاضا نماید که مانع افزایش کمک‌های کره شمالی به روسیه در جنگ اوکراین شود. ملاقات امروز جو بایدن با شی جینگ پین در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری آسیا پاسیفیک در پیرو در حال صورت می‌گیرد که آقای بایدن 2 ماه بعد قدرت را به رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ تسلیم می‌کند. این آخرین ملاقات رسمی جو بایدن با رهبر چین خواهد بود. در نتیجه حمله افراد مسلح در منطقه کلات بلوچستان پاکستان حداقل 7 سرباز کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. علی گل بلوچ معاون کمیشنر پلیس در کلات به رادیو مشعل شعبه پاکستان رادیو آزادی گفت که این تلفات در اثر حمله افراد مسلح بر یک پوسته امنیتی وارد شده. گروه آزادی خواه بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. پایان خبرها. داشته های این برنامه: گزارش را خواهید شنید در مورد اظهارات لوی درسس اردوی پاکستان، گفته که پاکستان یک سیستم قوی مدیریت مرزی را علیه گروه های تروریستی در امتداد خط دیورند با افغانستان ایجاد کرده است. نظر کارشناسان را هم داریم.
پاکستان تر سور نور پروژه خود یک پاکستان به خاطر اینکه پروژه های دیگر خود را عملی کند می خواهد که برای جهان این را نشان بدهد که افغانستان مرکز تروریسم است نه پاکستان.
خواهید شنید که سیلاب و تغییرات اقلیمی چقدر زندگی زنان را متاثر کرده است.
طوفان شد کلگی شبورد کلگی دکان مال خراب کرد دو سر از اولموی خرچ خانه خدا میکرد.
با اینکه امروز 16 نوامبر روز جهانی مدارا است، نظر کارشناسان را نیز در این گزارش داریم.
چطور میتونم ما با خود کنار بیاییم، با او تجربه ها کنار بیاییم؟ البته که هر قدر آگاهی پیدا کنیم به ما اندازه میشه که در کنترلش موفق شدیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 12:06 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. همان گونه که در آغاز هم شنیدید، لوی درسیس و پاکستان میگوید که پاکستان یک سیستم قوی مدیریت مرزی را علیه گروه‌های تروریستی در امتداد خط دیورند با افغانستان ایجاد کرده است. جنرال عاصم منیر روز گذشته در نشست دیالوگ مارگله 2024 در اسلام آباد از حکومت طالبان خواست تا به آنان اطمینان بدهد که خاک افغانستان برای اعمال توریستی استفاده نمی‌شود. حکومت طالبان تاکنون درباره این اظهارات جنرال منیر واکنش نشان نداده، اما قبلا این گونه ادعاها را رد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش.
لوی درسیس اردوی پاکستان از ایجاد یک سیستم قوی مدیریت در امتداد خط دیورند با افغانستان خبر داده است. جنرال عاصم منیر روز جمعه در جریان نشست دیالوگ مارگله 2024 در اسلام آباد گفته که این سیستم را به هدف حفاظت مرزها در برابر گروه‌های تروریستی ایجاد کردند. این سخنان آقای منیر را رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه ایدان و تلویزیون سما منتشر کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، جنرال منیر از حکومت طالبان خواست تا به آنان اطمینان بدهد که خاک افغانستان برای اعمال تروریستی استفاده نمی‌شود و در این بخش باید اقدامات جدی را انجام بدهند. لوی درسیس اردوی پاکستان در مورد چگونگی این سیستم جزئیات نداده است، اما پیش از این به شمول شهباز شریف صدر اعظم پاکستان، تعدادی از مقام‌های بلندپایه پاکستانی از آغاز عملیات موسوم به عزم استحکام برای سرکوب تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی در امتداد خط دیورند با افغانستان سخن گفته، تأکید کرده بودند که اگر نیاز باشد حتی سیم خاردار را در این بخش ها امتداد می دهند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات این مقام های پاکستانی با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این او همواره تأکید کرده که آنها برای هیچ کس اجازه فعالیت های تروریستی از خاک افغانستان را نمی دهند. برخی از کارشناسان امور بین المللی افغان و سیاسیون پیشین اما میگویند که پاکستان به خاطر منافع خود و معرفی کردن افغانستان به عنوان مرکز تروریسم گاه ناگا این گونه ادعاها را مطرح میکند. شاه محمود میاخیل سرپرست وزارت دفاع ملی در نظام جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت
پاکستان به خاطر اینکه پروژه های دیگر خود را عملی کند می خواهد که برای جهان این را نشان بدهد که افغانستان مرکز تروریسم است نه پاکستان. این واقعیت است که برخی از گروه های طالبان و اشخاص با پاکستان روابط نزدیک دارند، اما من فکر نمی کنم که این اختلاف میان حکومت طالبان و پاکستان به سطح رسیده باشد که بالای منافع استراتژیک خود اختلاف داشته باشند، به خاطر که رهبران مذهبی طالبان بیشتر به پاکستان رفت آمد دارند.
غوث جانباز دیپلمات پیشین و کارشناس امور بین المللی اما به رادیو آزادی گفت
حکومت طالبان چین طرف خط دیورند باشد یا طالبان بران سوی خط، این همه یک ایدئولوژی، یک فکر و یک هدف دارند. پاکستان هر گونه سیستم هایی را که ایجاد کند فکر نکنم که موثر واقع شود. در حالی که پاکستان با طالبان پاکستانی رفت آمد دارند، پاکستان مولد همین طالبان است. چطور شده میتواند که طالبان اجازه استفاده از خاک افغانستان بر علیه پاکستان را بدهد؟ پاکستان به خاطر بحران ها و مشکلات داخلی خود برای تغییر دادن اذهان مردم به این گونه اظهارات در مورد تی تی پی و افغانستان دامن میزنند.
این در حال است که اخیراً حملات طالبان پاکستانی و دیگر گروه‌های مسلح در پاکستان شدت گرفته است. درست قبل ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از حکومت طالبان بر علیه گروه‌هایی که به گفته او برای پاکستان ناامنی را ایجاد می‌کنند خواهان اقدام جدی شد. او در یک کنفرانس خبری گفت که طالبان باید صبر پاکستان را آزمایش نکنند، اما حکومت طالبان همواره این گونه ادعاها را رد کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان برود دوشنبه هفته گذشته گفت که پاکستان باید حل مشکلات خود را در داخل کشورش جستجو کند. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی نیز در صحبت با رادیو آزادی ادعاها مبنی بر این که آنها در افغانستان حضور دارند را رد کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند که در نتیجه آفات طبیعی در افغانستان زنان بیشتر از مردان آسیب می‌بینند. در یک گزارش تازه مشترک برخی نهادها از جمله اسلامیک ریلیف و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یوچا آمده که زنان و مردان به دلیل نقش‌های متفاوت در خانواده و جامعه به شکل‌های مختلف تحت تأثیر قرار گرفتند. در همین حال تعداد از زنان در افغانستان می‌گویند که به دلیل تغییرات اقلیمی اخیر کسب و کار خود را از دست دادند و خسارات سنگینی را متحمل شدند. خالده تحسین با جزئیات بیشتر.
با تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی تعداد زنان افغان کسب و کار و حتی سرپناه خود را از دست دادند و با مشکلات مختلف به ویژه در روستاها روبرواند. انیسا از ولسوالی رودات ننگرهار یکی از این زنان است که روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
ما گاو و مرغداری داشتیم و یک فارم بزرگ ساخته بودیم که با کمک یک سازمان ایجاد شده بود، اما سیلاب شبانه آمد و همه چیز را از بین برد. ما فقط توانستیم جان خود را نجات بدهیم. ضربه بزرگی به ما رسید.
زرمینه از ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار هم میگوید که رویدادهای طبیعی دکان کوچک مواد خوراکیش را که در نزدیک خانه اش بود ویران کرده است. او به رادیو آزادی گفت که این دکان کوچک تنها منبع درآمد خانواده‌اش بوده است.
از سخرود استم، یک دکانک داشتم، چه شد باران شد و جاله شد و طوفان شد، کلگی شبود، کلگی دکان مال خراب کرد. دو سر از اونمو یک خرچ خانه خودم میکنم، یک نفقه را نان و چیز میدارم خرچ خانه، او هم کلگی شبود، حالا دیگه بیخی ایران مانده. بیوستو.
گلنار باشنده ولایت پروان بانوی دیگر است که متاثر از تغییرات اقلیمی شده و در نتیجه مواشی خود را از دست داده است.
ما کستیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم اگرفتیم، گوه وضعیت ما زیاب خراب استک، امینجا یک چند تا گوه نگاه کردیم، گوه هم از خود ما نیستک، از مردم استک، در این باد بارش گوه ما زیر پلاستیک بسته استک، دو تا گوه ما مردک، گوه وضعیت ما بسیار خراب استک، دیگه چند تا مرغ نگاه کردیم، یه زیاب وضعیت ما خراب استک.
این در حال است که در یک گزارش مشترک که توسط 4 نهاد بین المللی منتشر شده آمده که زنان در افغانستان در نتیجه آفتهای طبیعی بیشتر از مردان آسیب می‌بینند. در این گزارش که به تازگی توسط سامل آل، اسلامیک ریلیف، پوانتون شانگهای و دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا منتشر شده آمده که زنان و مردان به دلیل نقش‌های متفاوتشان در خانواده و جامعه به شکل‌های مختلف تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در ادامه گفته شده که زنان و دختران افغان به دلیل درآمد پایین، نبود دسترسی به آموزش و محدودیت ها در مشارکت در تصمیم گیری بیشتر از مردان در معرض خطر قرار دارند. گزارش افزوده که به طور سنتی مردان در افغانستان مسئول کشت و زراعت هستند، در حالی که زنان عمدتاً در تولید لبنیات و نگهداری حیوانات خانگی فعالیت دارند و در زمان خشکسالی حیوانات یا فروخته می شوند یا مورد استفاده غذایی قرار می گیرند که این امر زندگی و اقتصاد سنتی زنان را به شدت تهدید می کند و آسیب می رساند. در گزارش مشترک این سازمان ها آمده که در مناطق روستایی مسئولیت آوردن آب بیشتر بر دوش زنان و کودکان است که در زمان کمبود آب آنها مجبور به طی مسافت های طولانی برای آوردن آب می شوند و همچنین زنان و کودکان در انگام آوارگی با تهدیدات چند جانبه مانند کمبود پناهگاه های جداگانه، آزارهای جنسی و نبود دسترسی به خدمات صحی مواجه می شوند. در این حال وزارت دولت طالبان در امور رسیدگی به حوادث اخیراً اعلام کرده که یک تیم کاری با همکاری سازمان‌های بین‌المللی را تشکیل داده تا موارد و امکانات خشکسالی در سال آینده را بررسی کنند. این اداره به نقل از مسئولان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا گفته که 10 میلیون دلار برای مدیریت خشکسالی در افغانستان اختصاص یافته و این بودجه برای توزیع بذرهای مقاوم به خشکسالی، معیشت جایگزین برای مردم آسیب دیده و تهیه خوراک حیوانات استفاده خواهد شد. سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی پیشتر از این نیز بارها نگرانی خود را از پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان اعلام کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
امروز 16 نوامبر برابر است با روز جهانی بین المللی مدارا. شمار از شهروندان افغانستان در حالی که مدارا کردن را در روابط اجتماعی اصل مهم می دانند می گویند که دیده می شود در بیشتر موارد از سوی مردم مراعات نمی شود. عوامل آن کدام هست و راه حل چیست و برای افزایش سطح حوصله مندی و همدیگر پذیری چه کنیم؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
با توجه به تنوع گسترده اجتماعی در افغانستان، مدارا و بردباری در میان شهروندان افغانستان طی سالیان دراز با فراز و فرودهای به همراه بوده است. امید الله باشنده ولایت هرات در صحبت بر رادیو آزادی با آنکه همدیگر پذیری و مدارا کردن را با اهمیت بیان کرده، اما اعتراف میکند که گاهی که در جمع دوستان و خانواده‌اش با مخالفت نظراتش روبرو میشود، آن را رعایت نمیکند.
امروز 16 نوامبر روز بین المللی مدارا کردن هست. مدارا یعنی احترام، پذیرش و قدردانی از همدیگر. ما هم در این روز به شما باید بگویم که بله، عرضگاه شده که ما هم بی حوصله باشم و مدت خیلی کوتاه شده که پس از او بی حوصلگی پشیمان شده باشم.
فاطمه افضلی مهاجر افغان در ایران است. او بردباری و عدم تحمل افکار یکدیگر را تأسف بار بیان کرده میگوید که بی توجهی به چنین مسائل باعث به میان آمدن مشکلات اجتماعی می شود. او در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
وقتی در یک محیط ما زندگی کنیم که حال روحی روانی ما خوب نباشه، 100% بی‌حوصله می شدم. بعدش هم ما هر دقیقه هر هموطن خود که به هر گوشه دنیا می بینیم که داره با فقر و بیکاری و همچنین بی‌ارزشی دست و پنجه نرم می کنه، ما هم کاملا از حال روحی بر ما حالت موارد می کنه، ذره ذره وجود ما آتیش می گیره.
از سوی دیگر شماره از فعالان اجتماعی وضعیت موجود در خصوص مدارا کردن در افغانستان را در بخش‌های مختلف شکننده بیان می‌کنند. نثار احمد یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
متأسفانه در افغانستان مدارا‌گری یک چالش بسیار بسیار بزرگ است. وضعیت افغانستان امروز طوری شده که ما در بین افراط و تفریط قرار گرفتیم. یا آدم افراطی باشی یا آدم تفریطی. اگر در وسط قرار داشتی یک آدم مدارا‌گر بودی، هیچ جنایتی تو را نمی‌پذیری.
متخصصان معتقدند که سال‌ها جنگ و مشکلات مختلف باعث شده است که سطح تحمل و مدارا کردن در میان افغان‌ها کاهش یابد. دکتر همت متخصص امراض عقلی و عصبی عوامل مدارا نکردن افراد در جامعه را بر رادیو آزادی چنین گفت:
علت اساسیش ایست که 40 سالی جنگ تیر شده و دوم علتش ایست اکثر مردم افغانستان زن و مرد با مشکلات روانی و با مریضی روانی مبتلا هستند.
توصیه روانشناسان برای افزایش سطح تحمل افراد چیست؟ اسدالله ضیا روان درمان بر رادیو آزادی گفت:
کسایی که این مشکل داره یا به روان درمانگر مراجعه بکنه، بیشتر تفکر کنه که ما چی تجربه هایی را در گذشته داشتیم، چطور میتونم ما با خود کنار بیاییم، با او تجربه ها کنار بیاییم. البته که هر قدر آگاهی پیدا کنیم به ما اندازه میشه که در کنترلش موفق شدیم.
این در حال است که 16 نوامبر برابر به روز بین المللی مدارا است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1996 این روز را با چنین عنوان نامگذاری کرد. به باور سازمان ملل متحد، مدارا حقوق جهانی بشر و آزادی‌های اساسی دیگران را به رسمیت می‌شناسد و مردم به طور طبیعی متنوع هستند که تنها با بردباری میتوان بقای جوامع مختلط را در هر منطقه از جهان تضمین کرد. گفتنی است که سالانه در بیشتر کشورهای دنیا روز جهانی مدارا از سوی نهادها و کنشگران مدنی، حقوق بشری و فرهنگیان طی سخنرانی‌ها، سمینارها، کانفرانس‌ها و نمایشگاه‌ها به هدف ترویج و تحکیم آگاهی از معانی مدارا و بردباری مذهبی، قومی و فرهنگی تجلیل می شود و در آن بر گفتگو و همکاری در زمینه های مختلف میان ملت های جهان تاکید می شود.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:19 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. برخی از مناطق جنوب لبنان امروز نیز تحت حملات اسرائیل قرار گرفته. قبل از این حملات اسرائیل، حکومت این کشور از مردم محل خواسته بود که خانه هایشان را ترک کنند. این در حال است که از روز سه‌شنبه به این سو بر مناطق جنوب لبنان که تا حد زیاد تحت کنترل حزب الله است، شاهد حملات اسرائیل بوده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
در تصاویری که توسط خبرگزاری فرانس پرس به نشر رسیده دیده می شود که بر مناطق جنوب بیروت پایتخت لبنان حملات هوایی صورت گرفته و در سه ساحه از بناها دود بلند شده. در مورد تلفات احتمالی معلومات داده نشده. گروه حزب الله لبنان که از سوی آمریکا یک گروه تروریستی خوانده شده بر مناطق وسیع جنوب بیروت کنترل دارد. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در لیست سیاه جا داده است. قبل از حملات امروزه، افیخای ادری، سخنگوی اردوی اسرائیل در یک اطلاعیه در صفحه ایکس تویتر سابق از باشندگان منطقه حارت حریک خواسته که این منطقه را ترک نمایند. او به زبان عربی به باشندگان محل نوشته است که شما در نزدیکی تأسیسات و منافع حزب الله موقعیت دارید و اردوی اسرائیل به زودی علیه این تأسیسات با قدرت عمل خواهد کرد. ادری بعضی از بناهای مشخص را یادآوری کرده و از باشندگان خواسته که 500 متر از این تأسیسات فاصله بگیرند. خبرگزاری دولتی لبنان گفته که دشمن سه حمله هوایی انجام داده که یکی آن در نزدیکی حارت حریک صورت گرفته و در نتیجه آن چندین بنا تخریب شده و خسارات دیگر هم وارد گردیده است. حملات پی هم اسرائیل بر جنوب بیروت سبب شده است که تعداد زیاد افراد ملکی ساکن در این مناطق به جاهای دیگر کوچ کنند. اما بعضی ها در طول روز برای کاروبار و نظارت بر خانه های خود دوباره به مناطق اصلی خود برگشتند. اردوی اسرائیل همچنان امروز شنبه گفته است که طیاره های بی پیلوت پرواز داده شده از سوی حزب الله لبنان را از بین برده است. اردوی اسرائیل می افزاید که در ظرف یک ساعت دو طیاره بی پیلوت را که مواد انفجاری را انتقال می دادند و به سمت شمال اسرائیل پرواز داده شده بودند سرنگون ساخته است. نظر به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، شام جمعه هم چندین حمله هوایی از سوی اسرائیل بر جنوب بیروت صورت گرفت. حزب الله شب گذشته ادعا کرد که با دو حمله راکت یک کندک قوای سرحدی اسرائیل در شمال این کشور را هدف قرار داده است. اسرائیل از 23 ماه سپتامبر به این سو حملات هوایی خود را بر لبنان بیشتر ساخته و بعد از برخوردهای پراگنده سرحدی قوای خود را به داخل لبنان فرستاده است. بعد از حمله 7 اکتبر سال 2023 گروه فلسطینی حماس بر اسرائیل، بین اسرائیل و حزب الله لبنان هم تبادل آتش آغاز شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از افراد دارای معلولیت در افغانستان از چالش‌های مختلف از جمله کمبود شغل شکایت دارند. آنان از حکومت طالبان می‌خواهند که زمینه آموزش حرفه‌ای را برایشان فراهم کرده و آنها را در رشته‌های مختلف آموزش بدهد. این در حالی است که به تازگی رئیس کمیته ناروی در افغانستان بر تعهد بر بهبود معارف و ایجاد شغل برای افراد دارای معلولیت در افغانستان تاکید کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
شفیق که از ناحیه یک دست معلول است، سرپرستی یک خانواده 13 نفری در ولایت ننگرهار را به عهده دارد. او روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه به درجه لیسانس از رشته اداره و دیپلماسی فارغ شده است، اکنون شغلی ندارد و با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.
در شرایط فعلی من دفعانی ندارم. فرزندان کوچک خود را از رفتن به مکتب منع کردیم و بالایشان کار میکنم، مجبور هستم. خودم لیسانس هستم، اگر برایم چوکیداری هم پیدا شود کار میکنم. خواست ما از دولت این است که برای معلولین که میتوانند یک حرفه را یاد بگیرند و از این طریق برای خانواده و کشور خود خدمت کنند، آنها را در بخش یک حرفه آموزش بدهد.
شاغا باشنده ولایت کندز که به اثر انفجار ماین از ناحیه پا معلول شده است، در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی گفت:
امیرالدین 5 جای قیچی شده او قیمه چ امتیاز کمکم تبال نشده، کسی نکده. قزدار هستیم، اوگار هستیم، تر امام زخمی است که پارچه است از شرایط وقت و زمان دیگه. حال حاضر ازی بگیر ازو بگیر، قرض کو خرج کو، فامیلم کلان است، روز روزگار ما خراب است. حالم یک موتر خراب و چپه شدگی تکه و پارچه واسه قدرت ضرورت نیست که امور ترمیم کنیم جور کنیم علی کسی موتر هم نمیده برید که از خودت نباشه متوجه سیم علی فعلا واسه قدرت نیست که موتر بخریم یک روز و روزگار خود پیش ببریم.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که تاریا واتردال رئیس عمومی کمیته نروژ در افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست در کابل گفت که افراد دارای معلولیت در جامعه افغانستان اغلب هم در انزوا زندگی میکنند و رفع تبعیض و محرومیت آنان نیازمند تعهد جهانی است. او گفته که این کمیته در یک سمپوزیوم راه اندازی شده در این خصوص متحد به همکاری و حمایت از برنامه های آموزشی فنی و حرفه‌ای برای افراد دارای معلولیت در افغانستان شده است. ریاست آموزش تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان گفته که این اولین سمپوزیوم جنوب جنوب شمال در مورد شمولیت و تنوع در تعلیم و تربیت معلولان است که هفته گذشته برگزار شد. راضیه میرزایی یکی از فعالان بخش معلولین میگوید معلولین در شرایط فعلی با مشکلات زیادی روبرو هستند و ایجاد بخش آموزش و یادگیری حرفه برای آنها بسیار ضروری است.
قسمت آموزش همه مردم در افغانستان مشکل دارن ولی این مشکل به معلولین تاثیر زیادی وارد کرده چون معلولین نظر به مشکلات خاصی که خودشان دارن ضرورت دارن که مراکز مشخص تعلیمی برشان وجود داشته باشه تا اینکه اینا بتونن در اونجا آموزش ببینن و همچنان در قسمت حرفه آموزی شغل آموزی باید مراکز مشخص بر معلولین وجود داشته باشه که اینا بتونن حرفه ها و شغل هایی را که میتونن و را انجام بتن بیاموزن تا یک منبع عایداتی برشان شود.
افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر از جنگ و خشونت است که در چندین دهه گذشته افغانها به شمول زنان، مردان و کودکان به اثر جنگ‌های چریکی و ماین‌گذاری‌ها میان حکومت‌ها و گروه‌های مخالف در مناطق مختلف این کشور کشته و یا معلول شدند. مسئولان شهدا و معلولین حکومت طالبان به تاریخ 31 اسد سال جاری در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفتند که نزدیک به 200 هزار افراد دارای معلولیت شامل مرد و زن در افغانستان را ثبت کردند. پیش از این برخی افراد معلول مدعی شده که حکومت طالبان شمار از معلولان را از لیست حذف کردند و بیشتر افراد خود را که در نتیجه جنگ ها به نفع طالبان معلول شدند شامل لیست کردند.
تعداد از شهروندان شهر کابل میگویند که آلودگی صوتی مانند آلودگی هوا به یک مشکل بزرگ در افغانستان تبدیل شده و نیازمند توجه جدی است. آنها در گفتگو با رادیو آزادی میگن که آلودگی صوتی نه تنها در مناطق شهری بلکه در کوچه و جاده های فرعی نیز به دلیل صدای بلند بلندگوهای فروشندگان باعث برهم زدن آرامششان شده. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
تعداد از ساکنان کابل آلودگی صوتی را از عوامل به میان آمدن ناراحتی‌های ذهنی خود می‌دانند. محمد سلیم یکی از ساکنان شهر کابل به رادیو آزادی گفت
فروشندگان برای فروش اجناسشان از اسپیکرها استفاده می کنند و سر و صدای زیاد ایجاد می شود. این صداها به قدری آزاردهنده هستند که گاهی احساس می کنم شبیه صدای فایر مرمی است. دولت باید استفاده از اسپیکرها را ممنوع کند.
آلودگی صوتی به صداهای بلند گفته می شود که ناخوشایند بوده و می توانند باعث ایجاد ناراحتی های ذهنی شوند. طبق یک تحقیق جهانی منتشر شده در فوریه 2023 بیش از 400 میلیون نفر در سراسر جهان تحت تاثیر آلودگی صوتی قرار گرفتند و ده ها هزار نفر هر سال به دلیل بیماری های مرتبط با آن جان خود را از دست می دهند. شفیقه یکی دیگر از ساکنان کابل که در خانه بیمار دارد می گوید
در کوچه ها لاودسپیکرهایی که به صدای بلند رفت آمد می کنه یک مزاحمت بسیار کلان برای همه مردم است. مثلا کسایی که در خانه اطفال خرد داره یا هم مریض دارد برای از اونا بسیار یک نارامی کلان است که ذهن همه گیره نارام می کنه.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل در کنترل طالبان در این باره به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما بر اساس اطلاعات وبسایت این ریاست در اواخر سال 1402 کمپاین برای کاهش آلودگی صوتی اجرا شده و بلندگوهای فروشندگان در برخی مناطق شهر جمع‌آوری شدند. در مقابل برخی فروشندگان میگویند که استفاده از بلندگو برای جلب توجه مشتریان ضروری است. محمد نومان فروشنده جواری میگوید
ما مجبور با استفاده از اسپیکر هستیم تا مشتری ها را جذب کنیم. اگر این کار را نکنیم فروش ما کاهش می‌یابد. اما این تنها ما نیستیم، موتورها و وسایل نقلیه دیگر نیز سر و صدای زیادی ایجاد میکنند.
دکتر عبدالکریم صافی روانشناس میگوید که آلودگی صوتی تاثیرات منفی بر روح و روان انسان میگذارد و اگر کنترل نشود میتواند در دراز مدت منجر به بیخوابی، وسواس فکری، اضطراب مداوم و مشکلات جدی صحی شود. آلودگی صوتی به دلیل نبود سیستم شهری منظم و مکانهای مناسب برای دستفروشان یکی از مشکلات عمده شهر کابل و شهرهای بزرگ دیگر افغانستان محسوب می شود.
تشکر از همراهیتان. تا این دم تا دقایق دیگر برنامه زن و زندگی را خواهید شنید، اما قبل از آن خلاصه چند خبر. رهبران قطر و ترکیه بر ایجاد حکومت همشمول و تامین ثبات در افغانستان تاکید کردند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اعلامیه‌ای در پایان دهمین اجلاس کمیته عالی استراتژیک دو کشور نشر شده در این مورد سخن گفتند. این اجلاس در انقره پایتخت ترکیه برگزار شده که در مورد افغانستان نیز صحبت شد. نیپال تیم ملی فوتبال افغانستان را با 2 گل شکست داد. این دیدار امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و در جریان رقابت‌های سه جانبه های تیم‌های تاجیکستان، افغانستان و نیپال برگزار شده. بازیکنان افغانستان روز شنبه به مصاف تیم میزبان تاجیکستان خواهند رفت. یک گروه مخالف طالبان موسم به جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که در حمله افراد مسلح آن در کابل 3 سرباز طالبان کشته شده است. در یک اعلامیه این جبهه که ادعا شده این حمله شام دیروز بر یک چکپوینت طالبان در حوزه 8 کابل رخ داده است. در نتیجه حمله افراد مسلح در منطقه کلات بلوچستان پاکستان حداقل 7 سرباز کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. علی گل بلوچ معاون کمیشنر پلیس در کلات به رادیو مشعل شعبه پاکستان رادیو آزادی گفت که این تلفات در اثر حمله افراد مسلح بر یک پوسته امنیتی رخ داده است. گروه آزادی خواه بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. عصر امروز در شهر ووشی در شرق چین 8 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس این شهر گزارش داد که این افراد یک دانش آموز 21 ساله را با ضربات چاقو کشته و زخمی کردند. علت این حادثه هنوز مشخص نیست و در اظهارات اولیه پلیس چیزی در مورد نگفته. و اینکه در نتیجه آتش سوزی در بخش اطفال یک شبخانه هند حداقل 10 کودک نوزاد کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. مقامات هند میگویند که آتش سوزی در شبخانه در شهر جانسی ایالت اتراپردیش روز جمعه رخ داده، جایی که درمان 55 نوزاد ادامه داشته و دلیل آتش سوزی نیست تا اکنون معلوم نیست. پایان خبرها.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدی؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، ازدواج دختران با بعضی پسرانی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند چه مشکلاتی برای آینده دختران به بار می آورد؟
بعد از روسی که امریکا رفت زنگ می زد اوان می گیرد، چند وقت بعد آدرسشم تغییر کرد، دیگه حال احوالش معلوم نیست.
عوامل عمده این تصمیم خانواده ها که دختران جوانشان را بدون شناخت قبلی با پسرانی که در خارج به سر میبرند عروسی میکنند چیست؟
خانواده هایی که دخترشان را به خاطر بهتر شدن اقتصاد خانوادگی خود به عقد نکاح یک شخصی که در بیرون از افغانستان بزرگ شده و زندگی دارد به او میدن.
امروز این موضوع را بررسی میگیریم، همراهی مان کنید. شنونده های ارجمند، بیشتر خانواده های افغان از گذشته تا اکنون خوش دارند که دختران خود را به پسرانی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند به شوهر بدهند و می خواهند کسی را به عنوان داماد بپذیرند که توقعاتشان را برآورده کند تا به گفته خودشان در بین خیش و قوم از همه یک سر و گردن بالاتر جلوه کنند. از این رو اگر پسری که سالها در خارج از کشور زندگی کرده است به قصد خواستگاری دخترشان بیاید، با استقبال گرم خانواده دختر مواجه شده و خواستگاران را چانس بزرگی برای خودشان می دانند و با عجله و بدون تحقیق و شناخت قبلی دخترانشان را به عقد آن جوان در می آورند و فکر می کنند که در مورد دخترشان خیراندیشی کرده و یا با این تصمیم آینده دخترانشان را خوبتر تضمین کردند. در حالی که این گونه رفتار و بی‌توجهی در این زمینه می تواند یک عمر پشیمانی برای دختر و هم خانواده ها در پی داشته باشد. هرچند این گونه مشکلات از قبل وجود داشت، اما اکنون بنابر دلایل محدودیت های آموزشی و کاری در برابر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان، ضعف اقتصادی به منظور نبود زمینه های کاری در این اواخر، تعدادی از خانواده ها مجبور شدند دخترانشان را و پسرانی که در خارج زندگی می کنند به شوهر بدهند. یکی از دخترانی که نخواست اسمش در اینجا ذکر شود می گوید، یک سال قبل با یکی از پسرانی که در یکی از کشورهای خارجی زندگی می کرد ازدواج کرده، ولی به گفته وی اکنون از وی هیچ اطلاعی ندارد. بیشتر در این مورد از وی بشنوید.
در پاکستان یک همسایه ما بود و با یکی یک دوستایش در امریکا بود. مرا خواستگاری کرد. بالاخره او بچه در امریکا بود، آمد همینجا عروسی کردیم. پس رفت که مکارای تجور میکنم تو را میخوایم. بعد از عروسی که امریکا رفت او را هم زنگ میزد، اوان میگرفت، ما هم زنگ میزدیم که چطور شد کارا. میگفت که این امروز سبا، امروز سبا تا حالا. بالاخره چند وقت بعد آدرسشم تغییر کرد، دیگه تا حالا اولش معلوم نیست. پدر مادرم زندگیشون بخیلی خراب بود، کوچ کردیم آمدیم کابل.
سکینه یکی از زنان باشنده شهر کابل که شاهد واقعات از این دست بوده میگوید، خانواده ای را میشناسد که در عالم ناشناسی دخترش را به زنی پسر افغانی که در خارج از کشور زندگی میکند و از هر دو پا معلول است داده است. این که چگونه این دختر را خانوادهش به یک پسر معلول عروسی کرده است، خانم سکینه در این باره توضیح می دهد.
بعضی از فامیلا هستن وقتی که پشت دخترش خواستگاری میایه، پیش از اینکه بفهمن درباره از معلومات بگیرن، چهار طرف از رو فکر کنن که چه قسم آدم است، آیا صحتمند است، معیوب نیست، بدون از اینکه بفهمن میگیرن دختر خودم میتن این آینده بسیار خراب داره. یکی از همسایه ما پشت دخترش خواستگاری اومد، عکس داماد آورده بودن که داماد شده بود، معلوم نمیشد دال که یاروسی شد. و زمانی که دختر بردن خارج، وقتی دختر میبینه که بچه از اردو پای بچه معیوب است، که وقت دختر هیچ چیز کردن نتونست، مجبور بود که در حالت کتزو گذران کنه و امروز زندگی کنه. تا جایی که ما خبر شدیم، اون خانمی که حالا عروسی کرده امروز معیب از نگاه مادی و اقتصادی بسیار آرام است، مونتا خود از این رنج میبره. هر لحظه که طرف از معیب ببینه بسیار رنج میبره، زندگیش بسیار نارام است. فامیلا به خاطر عروسی دخترای خود عجله نکنن، چهار طرفه فکر کنن، بسنجن چی در خارج باشه چی در داخل باشه، چهار طرفش فکر کنن، باز بعد از اقدام کنن.
با گفته خانم سکینه، نباید خانواده ها به خاطر خارج رفتن دخترشان و یا به دست آوردن پول زندگی اولادشان را به پرتگاه بکشانند، چون زمانی که این گونه دختران بی سرنوشت می شوند، زندگیشان به حالت معلق مانده و رنج ناکامیشان دوباره به همین پدران و مادران برمی گردد. خب حالا بیایید از مردم بشنوید که از چنین قضایا چشم دیدهایشان را بازگو می کنند.
اسم عبدالمتین، یکی از دکاندار مکریان سیوم، یکی از دوستای ما بود. اونا اونجا ازدواج کرده بودن که آدم یک خانم دگام در اونجا داشته. شش ماری جمعه سپری کرد، وقتی کجا رفت پس جزو جوال روان کرد که مطورا میخواییم طلاق بود و فعلا دختران نویجه بسر نوشت میگرد.
نامم کریم است، باشنده سراسیا. یک ننویم است، خودش معلم است، از خارج برش خواهدار شد. این انبا خدای ورزن معرفی کرد. این دختره که گرفتن شیرنی و لبز دادن. این مردکه در خارج است، عکسای جوانی شورده. اولاد نداشت، به اولاد بود. مردکه 85 است.
اسم من محمد خالد، یکی از دکانداران مارکت مکریان سیم. تکی ایسا شده که کسی آمده از خارج، بچه رام دیدن، دختر رام دیدن، نکار رام بسته میکنه که تی دختر. وقتی که در خارج میرن در اونجا یک برادرش که پای شل میباشه میگه من نکای توره که تزی بسته کرده. دخترم بسیار در چیغ فغان چیزا میشه.
گفته می شود چون این خانواده ها با نداشتن شناخت کافی و لازمی درباره پسر و خانوادهش زندگی اولادشان را به قول قمار می زنند. محمد موسی یکی از پدران هم می گوید که تصمیم گیری در مسئله عروسی فرزندان یکی از پرمسئولیت ترین وظایف پدر و مادر هاست.
وی بعد فامیل هاست پرکرانه دختر خودم میتن وقتی که باید خارج میبرد بچه مطابق ذوق دختر هم میباشه یا قبلا عروسی شده میباشه. تعداد دختر هستند که وقتی که جوان ها رو میبینن که صورت مقبول داره و سروازش هم میبینن و ایره فکر نمیکنن که فامیل هزی چه رقم هست، این بچه عمل خوب داره نداره. بعضی جوان های ماست که در خارج رفتن معتاد به ایروین شدن، معتاد به شراب هستن، عیاشی میکنن. اطور نشه که چشم خود دختر خودم بتن آینده دختر خودم خراب میکنن. بازو وقت میگم که نصیب قسمت بود، باید فامیلا این میده در نظر بگیرن که اول از زندگی بچه معلومات کنن، در اطراف از اون خوب علم‌آوری کنن که در آینده چی در خارج چی در داخل اولادشان به یک سرنوشت خراب تر دچار نشن.
در رابطه به موضوع برنامه مصاحبه ای را با خانم مریم مبشر فعال حقوق زن انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم مبشر در آغاز گپ‌هایش در مورد عوامل عمده این تصمیم خانواده ها که چرا می خواهند دخترانشان را با پسران افغانی که خارج از کشور زندگی می کنند ازدواج بکنند گفت.
یک افتخار کاذبی است که دختر ما در خارج نامزد شده یا هم عروسی کرده و در پهلوی او هستن خانواده هایی که دخترشان را به خاطر بهتر شدن اقتصاد خانوادگی خود به عقد نکاح یک شخصی که در بیرون از افغانستان بزرگ شده و زندگی داره در بیرون از افغانستان به او میتن. در صورتی که اینا نتونن معنی واقعی ازدواج درک کنن و دخترشان فقط مثل یک مال تبادله کنن در بدل پول هنگفت، در عقد نکاح یک شخص 60 ساله و 70 ساله که در امریکا و در اروپا زندگی میکنه در بیارن، مسائل اقتصادی حرف اول در مورد ازدواج دخترای افغان با اشخاصی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن حاضر به ازدواج شوند. در بعض موارد ما دیدیم که دخترای حتی تا 18 و 17 ساله ما با همو ظاهر زیبا و ظاهر جوان و در همو موقعی که اوج جوانیشان می باشد، اینا متاسفانه خاطر مسائل اقتصادی ذهنیت های منفی و ذهنیت های پوچ و ذهنیت هایی که اساس درست ندارن کورکورانه تصمیم گرفتن بعض فامیلا در قبال دخترانشان که اونا را به کسایی که در بیرون از افغانستان بزرگ شدن به اونا میتن به ازدواج، این هیچ وقت بالاش بحث نشده و بالاش صحبت نشده. پس بنان چه خوب از بالاش صحبت شوه و بر از اونا تفهیم شوه که دخترتان وقتی ازدواج میکنه او باید از همه مواردش در نظر بگیریم که چقدر موارد است تا که بالاش بحث شوه و گفتگو شوه که یک دختر وقتی در افغانستان بزرگ شده و با پسری که در امریکا و اروپا بزرگ شده چقدر تفاوت ها بین اینا هست تا اینا آماده ازی شون که با همدیگه سازش کنن و یک آینده مشترک کامیاب داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر از حضورتان. میشه بگوین که آیا ازدواج دختران با همچو پسرانی که خارج از افغانستان زندگی کردن و بدون کدام شناخت قبلی دختر پسر میتواند به یک ازدواج موفق یک دختر بیانجامد و اگر نه چی دلایل موجه برای موفق نبودن این چنین ازدواج بین این دختر پسر موجود است؟
بله، من پیشتر اشاره کردم که یک دختری که در جامعه سنتی مثل افغانستان بزرگ میشه و در پهلوش یک پسری که در کشور خارجی بزرگ میشه، اینا در دو محیط کاملا متفاوت بزرگ میشن و زندگی میکنن. یک دختر همه موارد زندگیش در داخل افغانستان است، از لباس و پوشش و درس و خانواده و دوستا و عادتهایش همه موارد فقط در چارچوب خانهش میباشه مطابق سنت افغانستان. هر قدر در آسایش باشه یا هم در تکلیف باشه در جامعه افغانی، خب در هر حالتش. ولی یک پسری که کشور خارجی بزرگ شده و در کنارش با دوستا سایش چهار طرف خانم‌ها و دخترایی که ای بزرگ شده کاملا فضای متفاوت ایجاد میکنه. در اینجا ببینین یک دختر افغانستانی که هیچ حق داشتن یک دوست از جنس مخالف را نداره با یک پسری که در بین خانم‌ها دوست بوده، صنفی بوده، با اینا بزرگ شده، این خودش یک تفاوت کوچک می‌سازه. در پهلوی از یک دختری که در افغانستان بزرگ شده با هزاران مشکلات مشاهده هستیم در افغانستان خانواده ها اولادایشون را بزرگ میکنن، اما در کنار دیگه خوبسر در آسایش راحتی بزرگ شده، روزای مشکلات اقتصادی ندیده، پس بنان این یک تفاوت دیگر است. از هر لحاظ ببینیم یک نفری که در افغانستان است و یک نفری که در کشورهای اروپایی و امریکایی زندگی میکنه بسیار بسیار متفاوت از سطح زندگیشان، سطح توقعاتشان، چیزی که از همسر آنگی خود میخواین، اینا کاملا متفاوت است. هستند بعضی زوجایی که ازدواج میکنن با همین تفاوت ها کنار میاین و سازش میکنن با هم دیگه و یک زندگی و یک ازدواج موفق میداشته باشن، ولی اگر در شروع اگر این موارد در نظر گرفته شود که چه تفاوت ها میان این دو نفر وجود دارن، در قدم دوم به خاطر حفظ رابطه و به خاطر حفظ آینده مشترک این دو نفر قبل از اینکه دختر و پسر با هم دیگه ازدواج کنن چه کارا با صورت بگیره که اینا بتونن در آینده حفظ کنن رابطه خود، همو پیوندی که به وجود میایه همو را با چی طرفندا بتونن حفظ کنن. چرا؟ چون ازدواج یک دختری که در جامعه سنتی بزرگ میشه با یک پسری که در جامعه مثل اروپا و امریکا بزرگ میشه این متفاوت است. در داخل افغانستان دو نفر ازدواج کنن کاملا یک بحث جداست، اینا میتونن در هر صورتش با هم دیگه کنار بیان، چون در یک جامعه مثل افغانستان اینا هر دوشون یک درگ اجتماع بزرگ شدن، تفاوت بسیار زیادی ندارن. ولی در بحث فعلی که ما داریم این با سلسله مشکلات، یک سلسله تفاوت ها را، یک سلسله چالش ها را تمرا میآیاره. از نظر ما در بعض موارد موفق نمی باشه این ازدواج ها. در این موارد ما گفتم میتونیم بسیار زیاد تکرار شده، دخترایی که افغانستان بودن و ازدواج کردن و آمدن به کشورهای اروپایی و امریکایی متاسفانه بعد از یک سلسله مشکلاتی که بالایشان میاید از همسر خود جدا میشن. متاسفانه به این لحاظ ما گفتم میتونیم که به این ازدواج ها ناموفق میباشن. خب معلوم دار که تفاوت هایی که بین یک دختری که در جامعه سنتی کلان شده و یک پسری که در یک جامعه با ذهنیت باز، با توقعات بالا، با آسایش کامل بزرگ شده، واقعا تفاوت بسیار زمین تا آسمانی داره. اگر اینا وقت با هم ازدواج میکنن وقتی تفاوت هایی که باعث میشه که پیوندشون رو به سردی بره و تا آسته آسته اینا به طلاق بیانجامه و ناموفق شون ازدواجشون، میتونیم بگیم که در قدم نخست بوده یا عدم تفاهم و ارتباط است. خب با یک شخصی که نمیشناسی، با یک شخصی که بار اول است میبینی، از چی ظاهرن و چی باطنن، چه رقم یک نفر است، تو میتونی با او زندگی خود ادامه بدی یا نمیتونی، مشکل واقعی بزرگی است. تفاوت در انتظارات و توقعات است. یک دختری که در افغانستان است متاسفانه همه را نمیگم، بعضی ها این توقع را دارن تا پسری که با او ازدواج میکنم، خب ما در هر حالت اگر صنف دوازی مکتب خلاص کردیم این پسر به خاطر جوانی من، به خاطر مقبولی من آمده شده با من ازدواج کنه، حتی از امریکا چقدر دخترای مقبول و خارجی را قبول نکرده آمده با من ازدواج میکنه، پس من یک کس هستم، پس بنان من توقعات بسیار بالا باید از این داشته باشم. در کنار از او امو پسری که میخواد ازدواج کنه او هم یک سلسله توقعات خود از همسر آینده خود میداشته باشه. خب ما مشاهده هستیم میبینیم که در کشورهای اروپایی امریکایی هر کس تحصیلات میکنه، هر کس درس میخونه و به نظر من یک پسر یک شخصی که میخواد در جامعه اروپا و امریکا عروسی کنه اولین معیارش به خاطر ازدواج و اولین توقعش از همسر آیندهش سطح تحصیلاتش، سطح برداشتش از زندگی و سطح مالیات و عقلانی بودنش در زندگی میباشه، نظر به اینکه به مسائل مالی توجه بسیار داشته باشن، چون در کشورهای خارج از افغانستان مسائل مالی قابل بحث نیست، چون هر کس زندگی مرفه خودش ساخته و داره. اما متاسفانه یعنی یک تفاوت بزرگ دیگری را میسازه به خاطر از اینکه اینا بین خود تفاهم نداشته باشن و بالا از این بحث کنن و در نتیجه می ازدواج ناموفق باشه. در بس و موارد عدم توجه شوهرش شکایت می داشته باشه که به ما وقت کافی نمیدن، ناوقت شب از کار می آیه یا هم از با رفیقایش آخر هفته بیرون می باشه، به جاهای دور میرن. خب مشکلات زیاد هست که در زندگی هر زوج می باشه، ولی در کنارش وقت وقتی در شروع رابطه یک دختر افغانی که در داخل افغانستان بزرگ شده و با پسر افغانی که در بیرون از افغانستان بزرگ شده اگر همین موارد در نظر نگیرن، پس بنان جنجال از اینو از او زوجهایی که در داخل افغانستان عروسی میکنن بالاتر و بیشتر میباشه.
خب یکی از مشکلات عمده ای زنان و دخترانی که با ما صحبت داشتن و گفتن که سالهاست اونا در حالت بی سرنوشتی و در انتظار نامزد و یا شوهرانشان در افغانستان هستند و شوهر و نامزدشان هیچ تا یک زنگ و احوال بر از اینا نمیتن، این کار چی تأثیری بر روح روان ای زنان میگذاره؟
هستن آقایانی که فقط به نام با مو دختر میخواین ازدواج کنن، یا همین که مو سلسله مراتب خانه خود در نظر میگیرن، یا آرمان پدر و مادرای خود در نظر میگیرن و حاضر میشن تا یک دختری که در داخل افغانستان است یا هم خیش و قومشون میشه، یا همین که برشون گفته میشه که دخترایی که در داخل افغانستان هستن اونها انتخاب بهتری برای تو میباشن، به هر دلیلی که بوده این پسر آماده ازدواج میشه که فقط به خاطر مو پورا ساختن آرمان پدر مادر خود یا هم هر مورد دیگه‌ای که باشه حاضر میشن که ازدواج کنن، ولی بعد از قبول کردن همون پیوان از طرف پسر، دختره که با او نامزاد میشه او رو دیگه میسپاره به امان خدا، به او توجه نمیکنه، با او گفتی شما که عرض کردین زنگ نمیزنن، احوال از او جویا نمیشن، توجه از هر لحاظ چی مالی چی عاطفی باشه برش نمیکنن، چرا که فکر او پسر از دختر بسیار به دور میباشه، امو رقم یک فاصله بین ایناز باشه، هیچ گاهی پسر و دختر با همدیگر نشیشتن، بحث نکردن، همدیگر نشناختن، توقعات همدیگر نفهمیدن، همه موارد باعث از این میشه که یک دلسردی باشه بین این دو نفر، دو جوانی که میخوان ازدواج کنن، چون همیشه دیدیم که رابطه هایی که در فاصله ایجاد شده، رابطه هایی که در فاصله دور اینا برقرار کردن و بودن و با هم دیگه نامزاد شدن یا هر مورده، یک سلسله دلسردی و یک سلسله دلتنگی مشکلات خود داشته. اینا دختری که چندین سال منتظر ویزای خود میباشه در داخل افغانستان، ما در افغانستان شاهد ازی هستیم که دبرش گفتم شخصی که چه وقت عروسی میکنی، چه وقت عروسی میکنی، دختر هر روز رنج میبره، خب در کنارش هیچ به توجه ضرورت نداشته باشه، ولی متاسفانه او پسری که به دلایلی که علاقه نمیداشته باشه به با اون نامزاد خود و به اون همسر خود که در افغانستان است، این باعث میشه تا دلسردی ایجاد کنه. دختر یا هموزنی که در او هر سن سالی که باشه وقتی که توقع می داشته باشه از نامزادش یا از همسرش که با ما رابطه خوب داشته باشه، مرا دوست داشته باشه و ما توجه کنه، ولی در صورتی که نمیبینه متوجه را پس بنان، واقعا که دچار تکالیف روحی و یک سلسله چالش های روحی میشه، چه که خب ما چی کمبود دارم، چرا مثلا دختر کاکای ما، دختر خاله ما با نامزادش چقدر خوش است، با نامزادش میره بیرون چکر، اما ما که وقتی که ندارم این امکانات، چرا پس حداقل یک توجه خالی ما از طرف نامزاد صورت نمیگیره. روحاً دختر هر روز پشمرده و پشمرده میشه. همه اینا باعث میشن که پهلو به پهلو با همدیگر جمع شده و سرانجام به ناموفق بودن این رابطه بیانجامه.
و شماری از این زنانی که خارج نرفتن و در افغانستان هم در حالت بی سرنوشتی زندگی میکنن، با مشکلات زیاد اینا مواجه هستن، اینا چطور میتونن با این گونه مشکلات کنار بیاین از نظر شما؟
ما شاهد هستیم میبینیم که وضعیت در افغانستان کاملا دگرگون شده در اواخر و کسایی که قبل از دگرگونی حکومت سابق ازدواج کرده و نامزاد بودن با پسرایی که در خارج هستن، اینا یا منتظر ویزا بودن که ازدواج کنن و بیان پیش همسرشان، یا همی که تازه ازدواج کردن، اینا در یک سردرگمی به سر میبرن که چی خواهد شد، آیا موفق میشیم که ازدواج کرده و پیش همسرم در کشور کو زندگی میکنه، پیشش برم یا نه، این یک سردرگمی رو بین این دخترها ایجاد میکنه. از نظر ما خب در هر حالت ما به این باور داریم، ما مسلمان هستیم، به این باور داریم که قسمت کار خود میکنه، که اگر قسمت یک دختر با یک شخص باشه، چی اون شخص در هر نقطه دنیا باشه یا هم در هر حالتی باشه، در هر کرکتر شخصیتی که داشته باشه، همین دختری که با او قسمتش باشه با همدیگر ازدواج میکنن و حتی اگر رسیدن به همدیگیشون سالها و سالها طول بکشه، خب خداوند و قسمت کار خودشون میکنه، او کار بوده که از قبل نوشته شده و امون کار صورت میگیره. ولی مشوره ما به او دخترایی که فعلا در داخل افغانستان هستند، در این چنین سردرگمی به سر میبرن که چی خواهد شد، آیا ما که فعلا نامزاد همین شخص هستم یا هم نکاح کردیم یا هم عروسی کردیم، چند سال دیگر باید من منتظر بشینم تا موفق شم برم پیش همسرم؟ پیام ما فقط به اونایی است که خب در صورتی که اگر شما انتخاب درست کردین، بالای انتخابتون مطمئن هستین که امو شخصی که شما به خاطرش انتظار میکشین، اون شخص واقعا ارزش انتظار کشیدن شما را داره، پس صبر و حوصله بسیار زیاد داشته باشین در قدم نخست صبر و حوصله. تفاهم، صحبت کردن، تصمیمات خود در جریان گذاشتن، همه این موارد باعث میشه که جلوگیری کنه از ای که در آینده مشترک و زندگی مشترک این دو نفر ناکام و ناموفق باشه. پس چه خوب است خود دختر، خود پسر در قدم اول با در نظر گرفتن همین فاصله مکانی در کنار دیگر مسائل، اینو تفاهم باید بین خود ایجاد کنن، بشناسن همدیگر، با همدیگر بحث کرده و گفتگو کرده، اینو میتونن همو اشتباهی را که احتمالش از در آینده به وجود بیایه و سبب طلاق و سبب ناموفق بودن آینده مشترکشان شوه، از اون جلوگیری کنه. و در کنارش مسئولیت فامیلا و مسئولیت والدین بسیار بسیار بالاتر از این دو نفر میباشه. والدین دل بسوزن به اولاد خود، خصوصا برایشان خواستگاری از بیرون از افغانستان داره. هدف ما این نیست که با پسرایی که در بیرون از افغانستان هستن، دخترایی که در داخل افغانستان هستن ازدواج نکنن. هدف ما این است قبل از ازدواج با شناخت کامل از شخص داشته باشن و والدین تمام موارد در نظر گرفته، وقتی همه موارد سنجیدن و فهمیدن که همین پسری که در بیرون از افغانستان بزرگ شده آیا با خوبی و خوشی آینده دختر ما است و آیا این دو نفر با همدیگه خوش بوده میتونن، با همدیگه یک زندگی موفق داشته میتونن و با همدیگه آینده می داشته باشن که اینا امید به ادامه می داشته باشن، نه اینکه به امید از اینا ازدواج کنن که برو اگر که نشد رهایش میکنم.
خب خانم مریم مبشر، یک تن از فعالان حقوق زن، بسیار بسیار تشکر از حضورتون به برنامه. شنونده های ارجمند، با امید اینکه همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
لال میر جویا زیبوی گلتا زیبوی گلتا نوار بلبل کتای تومی دگو بجز کلام تو به دل دیگر کلام نباشه بجز کلام تو به دل دیگر کلام نباشه